فحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و دوری از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی سفارش و دعوت می کنم. بحث ما در مورد حسادت و حسد بود و همونطور که ملاحظه فرمودید، حسادت این بود که انسان تحمل دیدن خوشی و سعادت و بهره‌مند بودن فرد دیگری نداشته باشه و دوست داشته باشه که این نعمت از اون فرد دیگر زائل بشه و گرفته بشه. این شد حسادت. مقابلش هم غبطه و تنافس بود که این تعریف و مباحثش رو عرض کردیم در یکی دو خطبه قبل و عرض کردیم که بر اساس اونچه که از روایات ما استفاده می شود، یکی از خطرناکترین صفتهای روحی و رذایل اخلاقی در انسان این است که مبتلای به حسادت بشه و نتواند حسادت خودش را کنترل بکنه. و عرض کردیم که مسئله حسادت، میکروب و آفت حسادت از اون میکروب ها و آفت های خیلی فراگیر و دامنه دار هست و کمتر انسانی میشود سراغ داشت که از آفت حسد و رشک بردن به نسبت به دیگران خلاص و آزاد شده باشه. و از همین جهت هم هست که در روایات سخت نگرفتن، در روایات داره که اگر شما حسادت در دل بود، در عمل، رفتار، چهره و برخورد شما با دیگران ظاهر نشد، خدا با عنایت خودش اون را میبخشه. اما این کار خیلی مشکله. بنابراین ما اولا باید تلاش بکنیم، کوشش بکنیم برای اینکه در عمل و رفتار ما حسادت و رشک بردن نسبت به دیگران ظاهر نشه. حتی اگر در دلمون هم احساس عدم تحمل میکنیم نسبت به اینکه کس دیگری علمی داره، مالی داره، مقامی داره و نعمتی ازش بهره‌منده، سعی بکنیم تو رفتار ما و برخورد ما با او ظاهر نشه. این اول تلاش ما باید این باشه که تو برخورد خودمون رو کنترل بکنیم. البته قدم مهمتر و بلندتر این است که تلاش بکنیم دلمون را از حسادت خالی بکنیم، قلب را از این کدورت و از این غبار و از این آفت مخرب اخلاقی پاکسازی بکنیم. این دیگه اون وقت قدم بالاتره و اگر کسی بتواند که دلش را از حسادت پاک بکنه، قلب را از رشک بردن به دیگران پاک بکنه، خیلی از درجات ایمان را طی کرده. وگرنه حسادت همونطور که در روایات آمده بود، در دل آدم و در قلب انسان حسادت ایمان را از بین میبره. هر چقدر دایره حسادت و رشک بردن نسبت به دیگران گسترش پیدا بکنه و توسعه پیدا بکنه، این باعث این میشه که ایمان انسان پایین تر بیاد، زائل بشه و ممکنه خدای ناکرده حسادت گاهی اونقدر ریشه بدواند در قلب، اونقدر گسترش پیدا بکنه در اعماق روح آدم که انسان مبتلای به سلب ایمان بشه و داخل در دائره کفر، شرک و خروج از ایمان و فسق بشه. همون چیزی که حتی شیطان را با اون همه سوابق، با اون همه پیشینه درخشان از عبادت و بندگی خدا، او را از پا در آورد. حسادت و غرور بود، نتوانست که مقام و منزلت حضرت آدم را تحمل بکنه و به خاطر همین رشک بردن به حضرت آدم، حسادت ورزیدن نسبت به حضرت آدم و غرور و عجبی که به اون مبتلا بود، دست از فرمان خدا برداشت و فرمانبری نکرد و اون سجده را اطاعت نکرد و افتاد در اون جایی که نبایست بیفته و سقوط کرد در دره هولناک لعنت و نفرین خدا. این عاقبتی است که اگر ما خودمون را کنترل نکنیم، اگر در خانه، در محیط کار، در ارتباط با اقوام و دوستانمون توجه به این نکنیم که ممکن است مبتلای به حسادت بشیم و ممکنه این حسادت چنان ریشه بدواند که تمام ایمان ما را ببلعد و بسوزاند، اگر به این نکات توجه نداشته باشیم ممکنه در این ورطه سقوط بکنیم. اینا مطالبی بود که به سمع شما و به عرض شما در جلسات قبل رسانده بودم. خب، حالا سوال بعدی که ما اینجا داریم در باب حسادت، حسادت رو گفتیم، فرقش هم با رقابت و تنافس و غبطه گفتیم و آثار مخرب و سوءش هم را بهش اشاره کردیم. دوباره هم در یک خطبه دیگه مفصل آثار حسادت را عرض خواهیم کرد. حالا من سوالی که در باب حسد و حسادت قابل تر هست و باید پاسخش رو پیدا بکنیم اینه که علل و عوامل پیدا شدن حسادت چیه؟ حسادت یک صفت روحی است، یک حالت روحی است که در روان و جان انسان پیدا میشه و باعث زوال ایمان میشه و منشأ این میشه که آدم در خانه و جامعه و محیط کار از خودش رفتارهای بدی را نشان بده، روابط او با دیگران روابط ناسالمی بشه. به هر حال حسادت منشأ خیلی از آثار مخرب خانوادگی و اجتماعی میشه. این خیلی روشنه. سوالی که هست اینجا اینه که این حسادت چطور پیدا میشه؟ چه علتی وجود داره و چه عواملی در دل و قلب آدم میاد و تولید این روحیه حسادت میکنه؟ چون آدم به طبع خودش اگر بر اساس عقل و میزان منطق و روش درست بخواد بر عمل بکنه که نباید مبتلای به حسادت بشه. فوقش اینه که آدم باید رقابت بکنه، آدم باید غبطه بخوره، اگر میبیند کسی دیگری دارد او هم تلاش بکنه که او هم پیدا بکنه. این چیز خوبیه. عقلم همین رو میگه، میگه اگر میبینی دیگری داره تو هم خیلی حساسی بکوش، او علم داره تو هم برو دنبال علم، اگر او وضعیت مادی خوبی داره تو هم طبق قوانین و رفتار درست مشروع برو دنبالی که مال پیدا بکنی، اگر موقعیتی داره تو هم با اخلاق و علم و برخورد خودت اون موقعیت رو برای خودت کسب بکن. منطق به ما میگه که نعمتی که دیگری داره اگر چیز بدی است که خب اصلا تو ازش چشم بپوش، اگر هم خوبه که تو هم تلاش بکن که اون رو به دست بیار. اگر میبینی اون شخص مالی به دست آورده اما این مال رو از غیر راه حلال و از طریق نامشروع به دست آورده، اصلا نباید رقابت هم کرد، نباید چشم داشتی به اون داشت، ارزشی نداره چیز حرام. اگر هم میبینی حلاله و مشروع، خب تو هم تلاش بکن که تو هم پیدا بکن. اگر از این آدم رفت بالاتر، همون سه حالتی که اون هفته توضیح دادم، علاوه بر رقابت دلش میخواد که او نداشته باشه، نسبت به او در دل کینه میگیره، دشمنی میبرزه با او که چرا تو داری، این شیطانه. اینو خوب خودتون رو بسنجید. هر وقت دیدید تو دلتون میخواهید شما هم داشته باشید، میکوشید که شما هم اون علم، اون مال، اون موقعیت، اون نعمت رو داشته باشید، این شیطانی نیست، این درسته، خداییست، اشکالی نداره. اما اگه دیدید که از این مرز رفتید جلوتر، احساس کردید که تو دلت نسبت به این خانم یا آقایی که دارد و تو نداری کینه داری، دشمنی داری، دلت میخواد از او هم گرفته بشه، این شیطانه. همین رو شما همیشه یادتون باشه و بسنجید، و لازم هم هست که آدم اخلاقش رو با همین ملاک اصلاح بکنه. ببینید وقتی که او داره بدت میاد که او داره، یا خوشت میاد که تو هم داشته باشی. اگر خوشت میاد که تو هم داشته باشی، این شیطانی نیست، این انگیزه انسانیه. تو هم تلاش بکن، اگر حلال و مشروعه اون را به چنگ بیار، اگر هم حرامه که چشم بپوش، اصلا اصلا حسادت نداره، این خداییه. اما معاذ الله، و خدای ناکرده اگر به قلبم مراجعه کردم دیدم از این که خواهر ایمانی، برادر دینی، همکار، خیش و قوم، دوست، رفیق داره و من نمیخوام او داشته باشه، بدم میاد که او دارد، دوست دارم که از او باز پس گرفته بشه، این شیطانه. هیچ تردیدی هم در این نیست. تو خونه است، تو محیط کار، هر جایی هست، اگر میبینید این ویژگی رو دارید، از الان در صدد این براییم که این خصوصیت رو معالجه بکنیم. حد اقلش اینه که تو عمل و رفتارمون اینو نشون ندیم، و حد اکثر و بهترین وجهش اینه که با توکل بر خدا، با تقویت مایه های ایمانی تلاش بکنیم که اصلا این درخت رو از بن و ریشه از دل برکنیم. درخت حسادت و کینه و عداوت نسبت به دیگری به خاطر اینکه او داره و من ندارم، این شیطانیه، این درخت رو باید از دل برکن. مرز این دوتا همین نکته ظریف، حساس و دقیقه. و شما وقتی که برید تو متن تاریخ و وقایع و حوادثی که در برای بشر واقع شده، ببینید که حسادت چه بلاهایی که تو همین دنیا برای حسود به بار آورده، چه بلاهایی که تو همین دنیا برای حسود به بار آورده. عرض شود که شما ببینید، حالا اینا رو بعد من میخواستم بخونم، ولی الان چند روایتشو میخونم. این روایت شریف از حضرت امام امیرالمومنین سلام الله علیه است که میفرمان الحسود کثیر الحسرات مضاعف السیئات. حسود حسرت زیادی میخوره همیشه. حسادت آتشی است که قبل از این که دیگران را به کام خود بکشد، حسود را به کام خود میکشه، برای این که قبل از هر چیز او داره غصه میخوره. حسود دوست نداره، برای این که یک برخوردی داره که کسی با او دوست نمیشه. و در بعضی از جمله ها اومده که آدم باید رحم بکنه و دلش بسوزه برای کسی که مبتلای به حسادته. چرا؟ برای اینکه بی خودی داره توی آتش میسوزه. قضا و قدر الهی، برنامه خداوندی، اون چی که مقدره به بندگان میرسه، تو هم اگر میخوایی کوشش بکن که پیدا بکنی اون علم را، اون موقعیت را، اون مال را، اون نعمت را. اگر بیش از این میخوایی اینو از دست دیگری بگیری و میخوایی او هم نداشته باشه، این شیطانه بی تردید. از مهمترین نمودهای شیطان همینجاست. این رو باید معالجه بکنیم. خب حالا سوالی که وجود داره اینجا اینه که این حسادت با این ابعاد وسیع و آثار مخربی که برای ایمان انسان داره و با این اثرم رو اضافه بکنم که گاهی حسود حاضره که خودش رو به هلاکت برسونه، به انواع دردها و رنجها مبتلا بکنه برای اینکه او نداشته باشه. داستانها و قصه هایی وجود داره که حسود برای اینکه دیگری رو به عذاب بکشونه و در دام بیاندازه خودش رو کشته برای اینکه کشتن خودش رو به پای رفیقش و اون محسود خودش بندازه. یعنی اینقدر آدم اگر در خط حسادت پیش بره ممکنه که اینقدر مبتلا بشه و روح او آلوده بشه که به خودش ضرر بزند برای اینکه او نداشته باشه، به خودش لطمه بزنه حتی خودش را به قتل برساند برای اینکه او نداشته باشه. روح آدم اینقدر پیچیده است. یعنی انسانی که اون گوهر الهی است، اون فطرت پاک خدا دادی داره و میتواند به اون درجات و مقامات عالی معنوی برسه، ممکنه اونقدر سقوط بکنه، اونقدر پست بشه، اونقدر پست بشه که به جایی برسه که به خودش آسیب بزنه، به خودش آسیب بزنه برای اینکه او نداشته باشه. ممکنه انسان معاذ الله به این درجه از آلودگی و پستی روح برسه. ما باید این جهت رو معالجه بکنیم در خودمون. خب حالا با توجه به اونچه که عرض کردم، سوالی که اینجا وجود داره اینه که چه عواملی تولید حسادت میکنه؟ این سوالیه. چطور میشه که انسان که به طبع و ذات خودش دارای روح لطیف و فکر عاقلانه و فطرت پاک و انسانی است مبتلای به حسادت بشه؟ نه اینکه بیاد رقابت بکنه، نه اینکه تلاش بکنه که او هم داشته باشه، نه، حسود بشه، دیگری رو تحمل نکنه، با او دشمنی ببرزه. چرا آدم اینجور میشه؟ این سوال را به یک بیان در احیاء العلوم غزالی مطرح شده که مرحوم فیض کاشانی هم در محجة البیضاء آوردن. من اجالتاً در فرصت باقی مانده از خطبه اول که به دلیل اینکه ظهر به سمت جلوتر میاد من قرارمه که زودترم شروع بکنم، به اون بحث اشاره میکنم. خب یکی از بهترین کتاب‌های اخلاقی در تاریخ اسلام نوشته شده کتاب احیاء العلوم غزالی است. غزالی البته یک عالم سنی بود و شرح حال خیلی عجیبی داره غزالی که من حالا به اون نمیخوام اشاره بکنم. آدمی که سالها در نظامیه بغداد استاد ماهر و زبردست و شناخته شده نظامیه بغداد بود و از چهره های بسیار مهم علمی دنیای اسلام بود و در حدود سن 40 و چند سالگی ناگهان یه روح عرفانی پیدا کرد و تمام مقامات، مناسب و موقعیت خودش را در نظامیه بغداد همه را رها کرد. میگه من حس کردم که عالمم، درس میگم، شاگرد دارم، کتاب نوشتم، خیلی آثار دارم، اما حسابش کردم دیدم که خود من آدم نشدم. این روح البته خیلی مهمی بوده و حالا من وارد قصه ایشون نمیخوام بشم. غزالی دانشمند شناخته شده معتبر نامور مشهور در بغداد، جزء عالمان تراز اول و مدرسان رتبه اول نظامیه بغداد، ناگهان در او تحول روحی پدید آمد، احساس کرد علم داره اما اون ایمان و لطافت روح در او نقصان داره. ناگهان مردانگی کرد و رشادت و دلیری به خرج داد. همه این موقعیت ها را، همه این وجهی که داشت، همه را پشت پا زد بش، همه را ریخت دور، ناشناس، شب هنگام کولهواری برداشت و همه چیز رو زمین گذاشت در بغداد و رفت به مسافرت. به شهرهایی رفت و بعد تحولات روحی و چیزهای خیلی عجیبی براش به دست آمد و بعد از این تحولات بزرگ روحی که برای امام غزالی پدید آمد، کتاب احیاء العلوم را نوشت. این کتاب احیاء العلوم از معتبرترین و ارزشمندترین کتاب‌های در اخلاق و معارف اسلامی است که شاید ما در تاریخ اسلام یک کتاب اخلاقی با این اعتبار و ارزش و عمق و گستردگی و بست و گسترش در معارف اسلام و اخلاق کم داشته باشیم و از شاهکارهای کارهای علمای اسلامه. این را بعد از دوره بیرون رفتن و مهاجرت بغداد و دستخوش اون تحولات بزرگ عرفانی شدن این کتاب رو نوشته و از کتابهای ماندگار و البته بسیار مؤثر در معارف اسلامی و ظاهرا ترجمه هم شده چندین جلد این کتاب. البته غزالیش سنی بود، بنابر بعضی از نقل‌ها در اواخر عمرش به تشیع گرویده و سندهایی هم برای این وجود داره که در اواخر عمرش مستبصر شد و شیعه شد. در هر حال کتاب بسیار ارزشمندیه، منتها یه مقدار بعضی جاهاش که رنگ و بوی سنی مذهب داره، این را مرحوم فیض کاشانی که او هم از علمای خیلی بزرگ شیعه است، فیض کاشانی هم از علما، فقها، محدثین و فلاسفه بسیار معتبر عالم تشیعه که چند قرن بعد از غزالی اومد، مرحوم فیض کاشانی اومد کتاب احیاء العلوم را گرفت و اصلاحش کرد. البته عمده مطالب و چارچوب همون مباحث اخلاقی و علمی غزالی رو حفظ کرد، یه مقدار اون کتاب رو اصلاح کرد به نام المحجت البیضا. المحجت البیضا، راه روشن اسم این کتابه، که این کتاب هم البته ترجمه شده و اگر عزیزانی بخوان در مسائل اخلاقی و معارف اسلام مطالعه داشته باشن، یکی از کتابهای بسیار خوب همین کتاب محجت البیضاه که فیض کاشانی کتاب غزالی رو توضیح داد و اصلاحش کرد رو مبانی شیعه. در هر حال کتاب ارزشمندیه و به خصوص در مباحث اخلاقی شاید کمتر کتابی ما در تاریخ اسلام و تاریخ مسلمان ها مثل احیا و بعد المحجت البیضا داشته باشیم. حالا من این سوال را که اینجا مطرح کردم با مراجعه به اون منبع جوابی براش نقل میکنم و البته خود بنده هم یک نکاتی دارم که هفته بعد عرض میکنم. مرحوم غزالی و بعد در محجت البیضا مرحوم فیض کاشانی اینجور جواب دادن که علت ابتلای ما به حسادت یه صفتهای روحی دیگری است که باید اون صفتها رو شناخت، برای معالجه هم باید رفت به ریشه پرداخت، اون ریشه را شناسایی کرد، اون ریشه را اگر شما خوش کردید، ثمر اون که حسادت، رشک بردن و کینه ورزی به دوستان و اقوام و خیشان و همکارانه، اون هم میشه خشکش کرد و از بین برد. اسباب و علل و زمینه هایی که برای اون ذکر میکنه چند چیزه. یکی که حالا این خیلی اولش بد نیست ولی آروم آروم آدم رو میبره به سمت یک وادی خطرناک حسادت، اینه، اسمش میذاره تعزز، با عین تعزز. تعزز رو اینجور معنا کردن که عرض شود که فرد حساب میکنه که دو تا دوست بودن، هم کلاس بودن، هم دوره بودن، هم شهری بودن، خیش و قوم بودن، هم سن و سال بودن، به هر حال با هم مراوده معاشرتی چیزی داشتن، حس میکنه که رفیقش که این علم را یا مقام را یا پول را یا هر نعمتی که داره، وقتی که این نعمت به او داده میشه، اون رفیقش مبتلای به تکبر میشه و او تحمل کبر و غرور رفیق خودش رو نداره. این یک علته که علت البته اونقدر بد نیست ولی به هر حال نتیجه بدی رو تولید میکنه. دو نفر با هم میبینه که رفیقش عرصبت مبتلا، وقتی که مشمول نعمت خدا شد، علمی پیدا کرد، مقامی پیدا کرد، او غرور پیدا میکنه و من تحمل غرور و تکبر او رو ندارم، از این جهت میام مبتلای به حسادت میشم، تو دلم میخواد که خدا نعمت رو از او بگیره. این یک علته. اگرم دقیق بشید تو زندگی ما همه اینا هستا، هیچ کدوم هم نمیتونه بگیم که ما مبتلای به این آفتهای اخلاقی نیستیم و این سلسله بحث ها واقعا برای این که ما خودشناسی بکنیم و کندوکاو در درونمون بکنیم و آرام آرام خودمون رو بسازیم و بازسازی بکنیم فوق العاده اهمیت داره. یکی از عللش همین تعززه. میبینه که او که داشت و چیزی پیدا کرد از این بدش نمیاد، ولی بعد از این که میبینه او غرور پیدا کرد و داره حالا به او فخر میفروشه، او تحمل این فخر خریدن او و تحمل این کبر رفیقش رو نداره، از این جهت میاد مبتلا به حسادت میشه، میگه ای کاش اینم از او گرفته میشد. این یک عامله. البته این عامل درش مقصره. اول در اینجا اینه که اون آدمی که نعمت پیدا کرد هیچگاه نباید نعمت خدا ما را از جا بیرون ببره. هنر انسان‌های کامل و شخصیت‌های ساخته شده اینه که نعمتی که پیدا کردن بیشتر تواضع می‌کنن، بیشتر خضوع و خشوع پیدا می‌کنن. هر وقت دیدید که اگر مقامی به شما داد، مالی به شما داده شد، زراعتتون خوب شد، کسب و کارتون خوب شد، تمکنی پیدا کردید، خانواده خوبی پیدا کردید، فرزند خوبی پیدا کردید، علمی پیدا کردید، موقعیت فرهنگی و علمی خوبی پیدا کردید، احساس کردید که دارید خودتو برتر از مردم میفروشید، منت بر دیگران دارید، این شیطانه. آدم کامل اونیست که وقتی چیزی داره این رو نعمتی میدونه که فقط برای آزمایشه و برای خدمت به دیگرانه. خب اگر کسی نعمتی پیدا کرد ولی مبتلای به غرور و عجب و خودپسندی شد و مبتلای به فخر فروشی بر رفیق و دوست و همکار و خیشانش شد، این اولا خودش داره گناه میکنه که مبتلای به غرور و تکبر شده، علاوه بر این یه گناه دیگر میکنه. گناه دیگرش چیه؟ گناه دیگرش اینه که با تکبر خودش زمینه درست میکنه که رفیقش حسود بشه. یکی از علل حسادت همینه. من که اومدم به خاطر یک نعمتی که خدا بهم داده مبتلای به کبر و فخر فروشی و خودپسندی شدم، این رویه تکبرم بر رفیق و دوستم موجب میشه که او مبتلای به حسادت بشه، چون تحمل این حسادت این تکبر من رو نداره. این یک عامله که در اینجا دو تا توصیه ما باید داشته باشیم برای اینکه این عامل را بزنیم کنار. اولش اینه که هر کسی که علم پیدا کرد، مال پیدا کرد، مقام پیدا کرد، تمکنی پیدا کرد، مشمول نعمتی از خداوند شد، غرور و عجب را از خودش دور کنه. چرا؟ برای اینکه این غرور و عجب هم گناه کبیره برای اوست، هم زمینه درست میکنه که رفیقان و دوستان مبتلای به حسادت بشن. من اگر این غرور و عجب رو از خودم دور کردم، هم خودم را از تکبر پاکسازی کردم، هم زمینه این که رفیق و همکار و دوستم مبتلای به حسادت بشه اون رو از بین بردم. شرط نعمتداری و شکر نعمتداری و بهره‌مندی از نعمتهای خدا اینه که بر تواضع آدم افزوده بشه. شما دیدید گاهی عالمان پاک و وارسته‌ای که هرچه بر علمش افزوده میشه بر خاکساری و تواضع و فروتنیش اضافه میشه. این معلوم میشه که این خداییه، این ارزش بزرگ الهی به انسانیست. هرچقدر هم آدم پرتر باشه و بصیرتر و آگاهتر و واقفتر به نعم الهی باشه، اون وقت از این تکبر دورتره. این تکبر مایه این میشه که دیگران تحمل او رو نکنن و دیگران هم به گناه بیفتن. دو تا گناه داره میبره این آقای متکبر. یکی گناهش اینه که متکبره، یک گناهش اینه که برای دیگران زمینه گناه را فراهم کرد، چون دیگران تحمل تکبر او ندارن. میگه ای خدا کی باشه که این نعمت از او گرفته بشه و من ببینم که این آدم متکبر اینو نداره. هم خودش گناه کرد، هم رفیقش رو به گناه انداخت. این یک. اولین عامل برای نشر و گسترش حسادت در میان مردم از کسانی پیدا میشه که خدا چیزی به اونها داده. حالا که چیزی پیدا کرد متکبر میشه، این تکبر و تبختر و خودفروشی و فخرفروشی و منت بر سر دیگران داشتن به خاطر اینکه حالا پولی، مقامی، علمی چیزی داره، این اولین عامل برای اینکه مردم رو مبتلا به حسادت بکنه. وگرنه آدم مالدار یا علمدار یا مقامداری که متواضع، فروتن، نعمت خداییش را در خدمت دیگران قرار میده، دوستدار دیگرانه، این موجب میشه که دیگران هم به او حسادت نورزن، تا حد زیادی زمینه حسادت دیگران رو خشک میکنه. این رو شما دقت بکنید. پس اولین عامل تعزز و اینه که من تحمل تکبر صاحب نعمت ندارم. این هم عامل دیگری است که روشن عداوت و کینه‌ای که منشأ حسادت میشه، چون حسادت هم معلول عداوت و کینه است، هم علت تولید عداوت و کینه است. یه مقدار آدم دشمنی داره با کسی، از جاده انصاف میره بیرون، مبتلای به حسادت میشه، تلاش میکنه نعمت از او بگیره. خود این تلاش و حسادت هم این دشمنی و کینه بین دو نفر رو زیادتر میکنه و همینجور این میره جلو و بعد میبینی یه عالم کینه و عداوت و دشمنی تو محیط خانه، تو محیط کار یا جای دیگه. دشمنی و حسادت دو عامل به هم پیوستن، هر کدام دیگری رو تولید میکنه و اضافهش میکنه. و علتش هم اینه که آدم دشمنی رو نباید داشته باشه، اگرم داره نباید از جاده انصاف بره بیرون. خیلی مهمه که آدم در مقام دشمنی از طریق انصاف بیرون نره و حد و حدود رو رعایت بکنه. ولی اگر این کارو نکنه، ممکنه همین کینه تولید دشمنی میکنه، تولید حسادت میکنه و حسادت دشمنی رو زیاد میکنه و همینجور اینها لایه بر لایه، لایه به لایه بر هم افزوده میشه و نتیجهش میشه روابط بسیار بدی که حالا در محیط کار، محیط خانه، محیط اجتماعی پدید میاد و اون همه آثار مخرب حسادت رو تولید میکنه. اینم عامل دومی که ذکر کرده. شش عامل در معجت البیضا برای حسادت آمده که من به دو عاملش اشاره کردم و انشالله بقیهش رو در خطبه های دیگری به عرض و سمع مبارک شما خواهم رسان. و بعد هم یه نگاهی به تجاربی که تو علم جدید و روانشناسی هست انشاءالله خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. و على آله الأطيبين سيما سيدنا و مولانا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب و فاطمة الزهراء سيدة نساء اهل الجنة و صلى على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن على أئمة المسلمين علي ابن الحسين و محمد ابن علي و جعفر ابن محمد و موسى بن جعفر و علی بن موسى و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر حجج که علی عبادک و امنائک فی بلادک صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما خواهران و برادران بزرگوار و گرامی و نمازگزار و خودم را به تقوی و پارسایی و خیشتنداری و اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و عمل به دستورات و وظائف الهی سفارش و دعوت می کنم و چند فرازی از کلام و سخن دلنواز و دل آرای مولا امیرالمؤمنین برای توصیه به تقوی می خوانم. فرمودند: بندگان خدا، فعملو فی الرغبه کما تعملون فی الرهبه. در خوشی ها و شادی ها درست عمل کنید، همونطور که در سختی ها و مشکلات خوب عمل می کنید. خوشی ها و شادمانی ها شما را از جا بیرون مبرد و از مسیر شرع و خدا شما را دور ندارد، همونطور که وقت مصیبت و بلا فرمانبر خدا هستید و شرف تقوا را پاس می دارید، همونطور در شادی ها و خوشی ها هم خدا را به یاد داشته باشید و طریق عدل و انصاف و شرط احکام و دستورهای خدا را رعایت کنید. الا و انی لم ار کل جنت نام طالبها ولکن نار نام حاربها. مولا چنین میگوید: هان آگاه باشید، من ندیدم چیزی و نعمتی مانند بهشت که اینطور جویندگان آن در خواب باشند، نعمتی با اون عظمت اما جویندگانش همه در خواب و خلسه، و ندیدم عذابی مانند جهنم که فراریان آن اینگونه در خواب باشند. چه شده است؟ شما در فطرتتون جوینده رضوان خدا و گریزان از عذاب خدا هستید، اما جویندگان و گریزانی که در خواب غفلت غوطه‌ورند. الا و انه من لا ینفعه الحق یضره الباطل. کسانی که حق به سود آنها نبود، باطل به آنها زیان خواهد رساند. کسانی که طریق هدایت را نپیمودند، گمراهی ها در انتظار آنها نشسته است و آنها را به هلاکت خواهد افکند. هان بندگان خدا، و انکم قد امرتم بالذعن و دللتم علی الذات. مولای ما و پیشوای پانسای ما امیر مؤمنان میگوید: هان بیدار باشید که شما مأمور به سفر هستید، امر و فرمان و قضای خدا بر شما کوچیدن از این عالم است و در این کوچیدن و سفر راه به شما نشان داده شده. هنر شما این است که این کوچ را باور کنید، این سفر را اذعان کنید و اون زادی که به شما نشان داده شده است اون را در این عالم فراهم کنید. به شما کوچ را اعلام کرده اند، راه را نشان داده اند و توشه ها را برای شما مشخص کرده اند. هان بندگان خدا، به هوش باشید و بدانید که من از دو چیز برای شما امت پیامبر در حراس و وحشتم: یکی پیروی از هواهای نفس و دیگری آرزوهای طولانی که شما را به هلاکت و خاک مذلت می نشاند. فتزودوا فی الدنیا من الدنیا ما تحرزون بهی انفسکم غدن. این راه است و این زاد و این توشه و این ندای کوچی که بر شما خوانده اند، همه چشم ها شما را در حراست گرفته است و زیر ذره‌بین قرار داده است که شما چگونه در این مسیر عمل میکنید. بندگان خدا، بندگان خدا، بکوشید که از دنیا، در این دنیا، از این دنیا توشه ای برگیرید، یک چنان راهله و زاد و توشه ای برگیرید که شما را در مواقفی که در پیش رو دارید، در خطرهایی که رویاروی شماست و در عقباتی که در انتظار شماست، شما را حفظ کند. و این چیزی نیست جز خیشتن سازی و تقوا و پارسایی. امیدواریم خداوند به ما توفیق معرفت و فهم و شناخت و بصیرت نسبت به این حقایق عنایت بفرماید. خب چند مطلبی که من اینجا فهرستوار، البته یکیشم یه مقدار مفصل تر باید عرض بکنم. میلاد امام باقر را در هفته آینده داریم که به حضور شما خواهران و برادران بزرگوار و نمازگزار و به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا تبریک و تهنیت عرض میکنم. و همینطور یاد و خاطره عالم گرانقدر و بزرگوار و فرزانه مرحوم آیت الله خاتم یزدی، نماینده استان یزد در مجلس خبرگان را گرامی می‌داریم و برای شادی روح اون عالم بزرگوار در روز جمعه و در جایگاه نماز جمعه همه با هم تقدیم به روح او صلواتی خط کنیم. انصافاً و حقیقتاً مرحوم آیت الله خاتم یزدی که در حدود سن 70 سالگی با ابتلای به بیماری سخت و طولانی و پرمشکلی دار فانی را وداع کردند و به سوی حق پرکشیدن، از علمای افتاده، متواضع، باسواد و ایثارگر و فداکاری بود. مرحوم آیت الله خاتم بعد از تحصیلاتی که در قم داشتن حدود سال 39 40 و اینها تقریبا یا 38 شمسی ایشون به نجف رفتن و در نجف در محضر علمای بزرگی شاگردی کردند، درجات بالای علمی در فقه و اصول طی کردند. مرحوم آیت الله خاتم یزدی از مجتهدان به نام و مسلم و جامع شرایط حتی برای مرجعیت بود. و پس از اون که امام از قم تبعید شدند و به نجف رفتند، ایشون با اینکه خودشون مقام و موقعیت خوبی داشتند و جزء شاگردان برجسته مرحوم آیت الله خویی و اعاظم نجف بودند، ایشون در هیئت استفتای امام آمدند و از اون زمان تا پایان عمر شریفشون در هیئت استفتای امام، در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، در موقعیت‌های مختلف خدمت کردند و بعد از حضرت امام هم جزء هیئت استفتای مقام معظم رهبری و از اعضای دفتر ایشون بودند. تواضع ایشون، فروتنی ایشون، خود ایشون در حد مرجعیت و از علمای ارزشمند استان یزد بودند و در این حال با اون علم و فرزانگی و سوابقی که داشتن، تواضع و فروتنیشون واقعا مثال زدنی و قابل تأسی و الگوبرداری بود. امیدواریم خداوند روح این عالم گرانقدر را با موالی خودشون محشور بفرماید و به همه ما توفیق قدردانی از این نعمتها و الگوبرداری از این اسوه‌های پاک و نورانی عنایت بفرماید. و اما مطلب اصلی که چند دقیقه راجع به اون علل قاعده باید صحبت کرد، حوادثی است که در آمریکا اتفاق افتاد. همونطور که با ملاحظه و ارتباط با رسانه‌های جمعی و گروهی در جریان هستید، اونچه که در آمریکا اتفاق افتاد از حوادث بسیار کم نظیر و به یک معنا شاید بی‌نظیر تاریخ معاصر باید باشه و نشون دهنده یک اتفاقات، وقایع و حوادث بزرگی در آغاز قرن 21 هست. شما میدانید که اروپایی ها در قرن بیستم و غربی ها در قرن بیستم شاهد دو جنگ جهانی بزرگ خانمانسوز بودند. یعنی این ادعاهایی که اونها حالا برای صلح دوستی اونها میکنن و جهان اسلام و شرق را و کشورهای جنوب را به خشونت و جنگ و نزاع متهم میکنن واقعا قابل قبول نیست، برای اینکه در پیشینه همین 50 سال اخیر جهان غرب دو جنگ جهانی با اون ابعاد وسیع و عظیم ثبت و ضبط شده، جنگ هایی که میلیون ها انسان را در کام خودش به آتش کشید و میلیون ها انسان را بی خانمان کرد و بین خودشون هم بود، نمیتونن دنیای اسلام را، جنوب را یا شرق را، کشورهای در حال توسعه را یا عقب افتاده را متهم به اینها بکنن. آتشی بود که در میان خودشون درگرفت و کینه ها و عداوت ها و عجب و غرور هایی بود که دنیای غرب را با همه ادعاهاشون در بر گرفت. و علاوه بر این دو جنگ جهانی، ده ها جنگی که در دنیا در قرن بیستم درگیر شد و در همه اون جنگ ها سرانگشت توطئه و دسیسه اونها دیده میشه. به هر حال یه پرونده تاریک و مبهم و سیاهی برای ستمکاران غربی در قرن بیستم ثبت و ضبط شده در تاریخ. درسته که در قرن بیستم علم و دانش و فن و تکنولوژی و صنعت در یک ابعاد خارق العاده ای تحول پیدا کرد و تا اونجا که علم و دانش و صنعت و در خدمت بشر و رفاه و آسایش انسان ها قرار میگیره ارزشمند و در خور تقدیره و باید هم ازش استفاده کرد، اما در کنارش هم این سختی ها، بحران ها، جنگ ها و طوفان های بلاخیزی است که از اون تمدن برخاست. اینها در آغاز قرن 21 قاعدتا احساس آرامشی میکنند و میکردند و آمریکایی ها به خصوص، اینجوری که بعضی از تحلیلگرها گفتند، آمریکایی ها در حدود 50 جنگ منطقه‌ای سهیم و دخیل بودند. در دو جنگ جهانی هم دخیل بودند، به خصوص در جنگ جهانی دوم. اما در طول این 50 سالی که آمریکا به سمت اقتدار جهانی رفته و به خصوص در طول دوره‌ای که دیگه شوروی هم فروپاشیده شد، آمریکا احساس یک ابرقدرتی بلا منازع می‌کرد و می‌کنه و در طول جنگ‌های گذشته و در طول دو جنگ جهانی و جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ خلیج، جنگ ایران و چندین جنگ و منازعه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، آمریکایی‌ها از دستبرد این حوادث و خطرها معمولاً مسئول و دور بودند. اون سوی آبها زندگی می‌کردند، دخالت در همه دنیا می‌تونستن بکنند و دور از تیررس دخالت دیگران در زندگی اونا بودند. این یه چیزی است که در تاریخ آمریکا ثبت و ضبطه. اون چه که واقع شد در واقع این معادله را در نظام بین المللی به هم ریخت، این معادله را به هم ریخت و این امر کوچکی نیست. حالا از چند جهت، اون چه که عملیات تروریستی انتحاری که اونجا واقع شد که با منطق و عقل هیچ کسی هم قابل قبول نیست و ایران هم از کشورهایی است که اون نوع برخورده با یک انسانی که مستقیم درگیر جنگ نیستن و مردم عادی در یک کشور هستن، ایران اون رو محکوم کرد و قابل قبول نمی دانست و ملت ما هم ملتی که فکر داره، فرهنگ داره، پیام معنوی داره، صاحب تمدن عظیم اسلامی است، هرگز چنین حرکتهایی رو نمی پذیره. اما در این حال این واقعه خیلی ابعاد وسیعی داره که یه بعد سیاسی و امنیتیش همینیست که عرض کردم. آمریکا در طول 50 سال گذشته علارغم مداخله در دو جنگ جهانی، به خصوص جنگ جهانی دوم، و علارغم مداخله مؤثر در بیش از 50 منازعه جهانی و منطقه‌ای و بین کشورها، همیشه خودش مسئول بوده. نظام سیاسی و امنیتی آمریکا با این حرکت وحشتناک فوق العاده آسیب پذیر شده. این به لحاظ سیاسی و امنیتیشه. به لحاظ اقتصادی قطعا هجومی که به اون مقر تجارت بین المللی شد و هجومی که به پنتاگون با همه ضریب بالای امنیتی که داشت شد، قطعا از نظر اقتصادی تا سالها آثار عمیقی رو بر اقتصاد جهانی باقی میذاره و بر اقتصاد خود آمریکا. اون هم معیارهای امنیتی اونها رو فوق العاده دستخوش آسیب میکنه، با همه حصارهای امنیتی، با همه ملاحظات سیاسی امنیتی، اینجور در روز مشخص در ساعت معینی چندین هواپیما روبوده بشه با برنامه طراحی شده و بعدم اون حرکات اجرا بشه، اینا به هر حال معادلات زیادی رو به هم میریزه. ابعاد این فاجعه چنان عظیمه که بعضی از تحلیلگران میگن که در حد فروپاشی شوروی یا بالاتر از فروپاشی شوروی است که یه واقعه عظیمی در دنیا بود، یا مثل انقلاب بزرگ اسلامی ایران که یک واقعه بسیار بزرگ در دنیا بود، میگن چیزی در اون حدود و بلکه بالاتره. به هر حال به معادلات امنیتی، معادلات سیاسی، معادلات روابط بین الملل، معادلات اقتصادی و بسیاری از این شاخصهای اون اقتدار جهانی آمریکا با این عملیات دستخوش تحول میشه و آثار عمیقی را باقی میگذاره. نکته دیگه اینه که البته احتمالات مختلفی داره. یک احتمال نسبتاً قوی ترش همینه که به هر حال گروه های تروریستی بودن از هر جای دنیا که هستن و این کار را انجام دادن و کار اشتباهی هم بود. این یک احتماله که خود آمریکاییان رو این مانوب میدن. احتمالی هم داده میشه که صهیونیست ها در این کار سهیم باشن، یا به احتمال سوم به رقابت های داخلی آمریکا برگرده. به هر حال بین این سه چهار احتمال تردیدهایی وجود داره، گرچه اون احتمال اول احتمالاً و شاید قوی تر باشه. در هر حال این هم به لحاظ احتمالاتی است که در این قضیه وجود داره. و اون چی که میشه در این قصه گفت با همه اون ابعاد بزرگی که داشت اینه که اصل این کار از دیدگاه ما و با منطق ما کار درستی نیست، و علی رغم اینکه سیاستمداران آمریکا در جنایات زیادی در دنیا سهیم بودند، اما این کار با مردم عادی اونجا و با این ابعاد وحشتناک و گسترده نمیتونه مورد تایید ما باشه و کار صحیح نیست. اما دو سه نکته اینجا وجود داره که به نظر میاد که اگر آمریکایی‌ها بخوان عاقلانه برخورد بکنن و تمدن خودشون رو حفظ بکنن، باید به اونها توجه بکنن. و اولینش اینه که اینا بدونن که توی کاخ شیشه‌ای زندگی میکنن. آمریکا اقتصادش، سیاستش، امنیتش، نمیدونم روابط بین المللش واقعا یک کاخه. اولین اقتصاد دنیاست، نافذترین سیاست مدار دنیاست، اما در این حال این کاخ مجلل و باشکو شیشه ایست و میتواند با یک چنین حرکاتی که از یه دولت مشخصی هم نیست، جای خاصی هم نیست، مشکل اونا هم الان همینه که جای خاصی رو نمیتونن انگوش بذارن روش، اینجور میتونن آسیب پذیر بشن. بنابراین نکته اول عبرت اونها اینه که حس بکنن در کاخ شیشه‌ای زندگی میکنن. و نکته دومش اینه که آمریکایی‌ها بیان بر سر عقل بیان و در معاملاتشون و معادلات بین المللیشون تجدید نظر بکنن. آمریکایی‌ها سالها از آپارتاید و نجات پرستی در آفریقا حمایت میکردن، روزی سرشون به سنگ خورد و دست از این نجات پرستی برداشتن، آفریقا آزاد شد، خودشون رو آفریقای جنوبی، و کشور افتاد دست اکثریت سیاه‌پوست. خب این چی شد؟ این به ضرر آمریکا نبود، به نفعش بود که دست از اون ملت سیاه در اونجا برداره و بگذاره که اونها خودشون حکومت بکنن. این زورگویی و قلدری رو آمریکایی‌ها با درس بگیرن دست ازش بردارن. شما به چه دلیلی با همه تدابیر، با همه حیله‌ها تلاش می‌کنید که از اسرائیل حمایت بکنید، بگذارید که اونجا با رأی و آرا و مشارکت ملت مسلمان فلسطین و مردم منطقه اون قضایا حل و فصل بشه، همونطور که در آفریقای جنوبی شد؟ اونجا چی شد؟ اگر سر عقل بیان به ضرر اونها نیست. در وقایع دیگر هم همینطوره، در روابطی که با ملت ما داشتن آمریکا باید عذرخواهی بکنه، آمریکا باید دست از اون برخوردهای نامناسبش برداره. درسته که عصر جهانی شدنه، اما نباید اونجور فکر بکنند. و نکته سوم اینه که آمریکا به این قصه بپردازه که جهانی شدن و ارتباطات انفجار اطلاعات و ارتباطات گسترده در دنیای امروز، این معناش این نیست که همه دنیا فرهنگ مشخص آمریکایی رو بپذیرند. فرهنگ‌های زنده‌ای در دنیا وجود دارن، تمدن‌های ریشه‌دار و کهنی در دنیا وجود دارن. تمدن اسلامی تمدنی است که دنیای غرب وامدار اون هست، صنعت و تکنولوژی اون بر اساس اون شکل گرفته. تمدن‌های دیگر شرقی وجود دارن که قابل احترامن و آمریکایی‌ها باید از اون اوج نشینی و کاخ نشینی بیان پایین و بپذیرن که فرهنگ‌های دیگه، تمدن‌های دیگه، افکار دیگه، انسان‌های دیگه کرامت دارن، بزرگی دارن و صاحب پیامی‌اند و صرف حالا اون مسائل پیشرفت اقتصادی غربی نمیتونه همه چیزها رو تعیین بکنه. اینم نکته دیگری است که باید آمریکایی‌ها بهش توجه بکنن. و نکته چهارم اینه که آمریکایی‌ها از تندروی و کینه‌ورزی و انتقام‌جویی بیجا، اگر بعضی از سیاستمدارهای که کوتوله‌های فکری و سیاسی هستن این کار رو بکنن، باز به ضرر خودشون تمام خواهد شد. باید واقعا عاقلانه در برخورد به این قضیه عمل بکنن، به خصوص از سوء استفاده صهیونیست‌ها به یک جناح‌های افراطی که در دنیا علیه دنیای اسلام کار میکنن، باید هوشیار باشن که در اون دام نیفتن. دنیای اسلام به این حرکت، حالا از دنیای اسلام باشه یا غیر اسلام باشه، بچه ریشه هایی داشته باشه که خیلی پیچیده و عمیق و واقعا تو در توه، به این سادگی هم نمیشه همه ابعادش رو شناخت. در این حال این دلیل این نمیشه که برخورد نامناسبی با تمدن اسلامی و با دنیای عرب بکنن. اینم نکته دیگری است که آمریکایی‌ها باید بهش توجه بکنن. و من فکر میکنم که اگر نگاه عمیق و بصیرانه ای در میان ملت آمریکا و مردم آمریکا باشه، اینه که این همدلی مردم دنیا در محکوم کردن این فاجعه را قدرش بدونه. ما هم این را محکوم میکنیم، نباید این حرکت رو تأیید بکنیم، اما بیدار بشند، همین 4-5 نکته رو توجه بکنن، بشینن واقعا همه ابعاد قضیه رو تحلیل بکنن و این را نقطه عطفی بدونن برای اینکه خودشون رو اصلاح بکنن، روابط و مناسباتشون را با جهان بیرون اصلاح بکنن. حتی شرکای آمریکا و دولت‌های اروپایی در فاصله همین دو سه روز اظهار نگرانی کردن از خشم و انتقام‌جویی آمریکا و از حرکت‌های ناصحیحی که ممکنه دنبال این قضیه بیاد. قضیه باید شناسایی بشه، ریشه‌یابی بشه، با تروریست در همه اشکالش باید برخورد بشه. یک شکل تروریسم هم بلایی است که اسرائیلی‌ها با هلیکوپترشون، با سلاحشون، با ترورهای خودشون تو خونه‌های رهبران فلسطینی حضور پیدا می‌کنن و اون‌ها رو از بین می‌برن. این ترور نیست؟ بالاخره دنیا چشم بینایی داره و این نقطه عطف بزرگی است که میتونه معادلات دنیا رو به هم بزنه. و آمریکایی‌ها سر این نقطه قرار گرفتن و دوراهی قرار گرفتن که یا راه قبلیشون رو ادامه بدن، که این چیزی خطرناکه برای همه دنیا. شما حساب بکنید که اگر این هجوم‌ها به پایگاه‌های اتمی آمریکا یا شوروی یا جای دیگه، روسیه یا جای دیگه انجام بشه، برای کل بشریت خطرناکه. بشر ما در قرن 21 علارغم همه پیشرفت ها در کنار یک زبانه آتش قرار گرفته که ممکن همه بشریت رو در کام خودش فرو ببره و این نیاز به عقل و تدبیر داره. یا باید اون راه را برن که راه خطرناکی است، یا اینکه بیدار بشن با عقل، با منطق، با تدبیر، با احترام و حفظ و صیانت از کرامت انسان‌ها، ملت‌ها، مظلوم‌ها، مستضعف‌ها و ملل محروم دنیا برخورد بکنن. رفاه و آسایش غرب این نیست که دائم به خودش بباله و رشد بکنه. رفاه و آسایش بینه که همه دنیا را اجازه بده سطح اقتصادیشون، معیشتیشون، فکریشون، فرهنگیشون، علمیشون بیاد بالا. دنیای یک طرفه و نامتعادل و نامتوازن امر بسیار خطرناکی است و این حادثه میتونه غربی ها رو بیدار بکنه. و من باز هم تأکید میکنم واقعه و حادثه، حادثه غلط، اشتباه و حرکت ناصحیحی است، اما برخورد با اون و عبرتگیری از اون هم امر مهمی است که امیدواریم که این عقل و درایت تو دنیا پیدا بشه، وگرنه عواقب خطرناکی برای کل بشریت این گونه حوادث میتواند داشته باشه. و در پایان من فقط به صورت کوتاه، هفته دیگه باز بیشتر صحبت میکنم، اشاره میکنم به بازگشایی مدارس و اینکه به حمد الله آموزش پرورش ما در امسال هم و سال گذشته هم موفقیت های خوبی داشته. آمار و ارقام دقیقی رو هنوز به من ندادن، ولی به حمد الله آمار و ارقام ها فکر میکنم باز هم خوب و قابل قبول و قابل تقدیر و ستایش باشه. باید از همه عزیزانمون در آموزش پرورش و دانش آموزان تشکر کرد و امیدواریم که در آستانه سال تحصیلی جدید با عزم و اراده جدید و با تأکید بر اخلاق و معنویت در جوانهای ما که امر مهمی در تربیت اونهاست و آشنا ساختن اونها با نماز، عبادت، اخلاق، معنویت و این موازین اخلاقی انشاءالله سال تحصیلی شروع بشه و همینطور وظیفه همه کسانی که تمکنی دارن اینه که دانش آموزان و خانواده های مشکلداری که از تهیه حداقل لوازم شروع سال تحصیلی عاجزند و گاهی واقعا قلب آدم را به درد میاره ملاحظه اون مشکلات، اون را واقعا فراموش نکنن و علاوه بر حالا کارهایی که نهادهایی مثل کمیته و بهزیستی‌ها میکنن، امیدواریم خود مردم، دست مستمندان، اقوام، خیشان، همسایگانشون، ایتام، بچه های بی سرپرست و کسانی که میتوانن تحصیلشون ادامه بدن در سطوح بالاتر در دانشگاه، هوای اونها را انشالله داشته باشیم. و البته اینجا اشاره بکنم که من معمولا خیلی وارد این قصه نمیشم، ولی سالگرد مرحوم آیت الله عرافی هم هست که پنجشنبه صبح مراسمی برایشون برگزار میشه که یاد و خاطره اون عالم بزرگوار و مجاهد نستوه و شخصیت بزرگواری که بر همه ما حق عظیمی داره گرامی میداریم. انشاءالله خداوند روح او را و همه شهدا، اموات و گذشتگان را با اولیای خودش محشور بفرماید. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما. گامهای ما را در راه خودت استوار بدار. بشریت را از همه این